بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. خب، ابتدا به تک تک بزرگواران، سروران و عزیزانی که در جلسه دعوت ما رو پذیرفتن خیر مقدم عرض میکنیم و عرض سلام داریم، مخصوصا از جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر هادی صادقی که دعوت ما رو پذیرفتن و در سلسله نشست‌های الهیات خدمت که پنجمین پیش نشست همایش الهیات خدمت در سال آینده است قبول زحمت فرمودن، بسیار ممنون هستیم. من یک مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض کنیم و فرصت برای ما مغتنم هست که در خدمت جناب استاد باشیم. ما نزدیک به 5 ساله که در حوزه امداد فرهنگی و فعالسازی ظرفیت‌های دینی و اخلاقی موجود در حوزه علمیه و در میان طلبه‌ها و فضلا برای مواجهه با مسئله‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی هم فعالیت‌های آموزشی شروع کردیم، فعالیت‌های پژوهشی داشتیم و یک سلسله فعالیت‌های در واقع گفتمانسازی هم صورت گرفته. یکی از بحث‌های بنیادین که همیشه در این گذشته 5-6 سالمون باش مواجه بودیم، مسئله‌های بنیادین و مسئله‌های نظری در حوزه دین و امداد و ورود در واقع طلاب عزیز در حوزه امداد فرهنگی و در حوزه مسائل اجتماعی بوده که ما بر اساس گفتگوهایی که و مصاحبه‌هایی که با بیش از تقریبا 200 نفر از طلبه‌های امدادگر در واقع داشتیم، خب به مسئله‌هایی باش مواجه شدیم که این مسئله‌های مقدار ابهامات هویتی رو برای طلبه‌ها ایجاد کرده، آنگاه که در میدان ورود پیدا میکنن و آنگاه که میخوان در حقیقت یاریگری بکنن نسبت به دیگران. عرض کنم که سلسله نشست ها و پیش نشست های الهیات خدمت در این راستا شد، چون ما چیزی تحت عنوان الهیات خدمت نداریم، به رغم این که فراوان ما در حوزه ادبیات دینیمون، در حوزه ادبیات عرفانیمون، در حوزه حدیثمون، در حوزه معارف قرآنیمون، در حوزه فقهیمون و غیره و غیره فراوان آموزه ها و زمینه های معطوف به خدمت رو داریم، ولی خب ما ادبیات منسجم و شکل گرفته تحت عنوان دیسیپلین الهیات خدمت وجود نداره. برای همین ما رفتیم سراغ اساتید بزرگوار در حوزه های فقهی، در حوزه های اخلاقی، در حوزه های فلسفی که ما خوانش کنیم میراث خودمون رو در موضوع خدمت و ما بتوانیم از این خوانش ها مسئله ها، ادبیات، سوالات، موضوعات، منابع، روکرده ها رو در واقع استیاد بکنیم و بعد انشالله کم کم بریم به سمت این که ما به سمت یک همایش انشالله سال آینده بتونیم برگزار بکنیم و زمینه رو برای پژوهش های جدیتر فراهم بکنیم. یکی از در واقع موضوعات که ما تا کنون داشتیم، احتمالا جناب استادم در جریان باشند، ما بحث عدالت و خدمت بود، خدمت آجایی جناب استاد واعظی بودیم، مسئله عرفان در واقع بحث ایثار در عرفان بود، خدمت های استاد امین نژاد بودیم، مسئله تکافل، نظریه تکافل در اندیشه های 600 بود، خدمت های بهمنی بودیم، امداد، فقه امداد رو خدمت آقای مبلغی بودیم و چند نشست دیگری که ما در این مجموعه داشتیم یا بحثی که در حوزه فلسفه اخلاق با جناب استاد جوادی داشتیم در بحث مسئله اصل سود در الهیات اسلامی و موارد دیگری که قرار از این پس ما انشالله به سمتش بریم و اون سعی کنیم یک ادبیات انباشته ای رو در محضر اساتید ما تولید بکنیم و بتونیم زمینه رو برای پژوهش‌های بعدی هموار بکنیم. مسلماً بدون شک یکی از موضوعات جدی که من قبل از این که خدمت جناب استاد صادقی باشیم با آقای دکتر شاکر نژاد ما رایزنی ها و گفتگوهایی رو داشتیم برای اینکه چه موضوعات دیگری وجود داره و مهم هستند و مهم هست، مسئله مهرورزی بود و به نظرم هم ادبیات و مبانی کلامیش، مبانی اخلاقیش، مبانی فلسفی بحث مهرورزی بسیار برای ما مهمه و یکی از موضوعات مرکزی و موضوعات در متن در حوزه الهیات خدمت. و وقتی که دکتر شاکر نژاد به من فرمودن که جناب استاد صادقی موافقت کردم که بحث الهیات مهرورزی رو مطرح بکنم، واقعا من خیلی مبتهج شدم و خیلی خوشحال شدم از اینکه ایشون این قبول زحمت رو در واقع قبول کردن این زحمت رو و قرار شد ما در خدمتشون باشیم. البته این جلسه همین الهیات مهرورزی البته بستگی به نظر حاجی صادقی داره، ممکنه دو جلسه باشه و ما در احیانا گام اول به سمت بحث‌های روایی و حدیثی بریم، احیانا در گام دوم به سمت بحث‌های فلسفی اخلاقی بریم. این رو هر جور جناب استاد اراده بکنن ما انشاءالله خدمتشون خواهیم بود و من وقت رو در حقیقت نمیگیرم و از جناب استاد صادقی ما تقاضا میکنیم که حالا در حد 50 دقیقه یک ساعت ایشون مباحثی رو مطرح بفرمایم و بعد اگر سوالی نکته‌ای بود ما در خدمت بزرگواران خواهیم بود. خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیش از شروع بحث ابتدا عرض میکنم که تعدادی از همکاران و دوستان ما هم در اینجا حاضر هستند در جلسه و اگر سوالاتی وقت داشتن در انتهای بحث من هم این دوستان میتونن سوالاتشون رو مطرح کنن، هم خب به طبع عزیزانی که به شکل مجازی حضور دارند و از اساتید هستند خیلی از این عزیزان و انشاءالله از محضر اونها هم استفاده خواهیم کرد.
خیلی عالی، خیلی عالی، خدمتون هستم.
صدای من میاد برای شما؟
بله، صدای حضرت رو داریم. میگم خدمت دوستان هستیم، اگر خواستن مداخله‌ای و بحثی مطرح بکنن خود حضرت عالی زحمت
بسیار نیست. و نکته دومی که جناب عالی هم اشاره فرمودید، بحث الهیات مهرورزی واقعا خیلی گسترده هست و من ناچارم حتما این رو تفکیک کنم و بحث‌های صرفا دینی اون رو توی این جلسه مطرح کنیم و مباحث که از منظر فلسفه اخلاق بتوانیم مطرح کنیم در این عرصه رو جداگانه در یک وقت دیگر انشاءالله اگر فرصتی بود در خدمت عزیزان طرح بکنیم تا با مشارکت و مداخله اساتید بزرگوار به پختگی برسه و انشاءالله بحث ارزنده‌ای بشود با همکاری عزیزان. خب اجازه میخوام بحث رو شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما در آستانه 17 ربیع الاول سال روز میلاد رسول گرامی اسلام، رسول مهربانی ها هستیم و همچنین سال روز ولادت امام جعفر صادق بنیانگذار تشیع هستیم و هفته هفته وحدت هست و روز 17 ربیع هم به نام روز مهرورزی نامیده شده. یکی از دلایلی که من این زمان و این نام رو انتخاب کردم این قرینگی هست که انشاءالله با توسل به روح بلند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بتوانیم بحث رو به سمت و سوی مطلوبی انشاءالله پیش ببریم. خب ما میدانیم که رسول گرامی اسلام، این رو مقدمتاً دارم عرض میکنم، رسول گرامی اسلام هم در قرآن کریم به وصف رحمت بسیار ستوده شده، هم سیرشون این رو به خوبی نشون میدهد و هم در روایاتی که از ایشون نقل شده بسیار بر مسئله رحمت و مهرورزی و محبت و مودت و دوستی و رفق و مدارا و خیلی مفاهیم دیگر تأکید رفته است. از باب فقط نمونه‌ای که تبرک پیدا بکنه بحثمون و سرآغاز بحثمون با قرآن کریم کلام الهی، در سوره آل عمران چنین می‌خوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ما بیشتر با قسمت ابتدایی آیه کار داریم که میفرماید به خاطر رحمتی از جانب خدا، این رحمت خدایی بوده که اخلاق تو ای پیامبر اینقدر لین و نرم و مهربانانه شده، و اگر فظ بودید، غلیظ القلب بودید، یعنی تندخو و سخت گیر و اینجور چیزی بودید، از دوربر پراکنده می شدن. و بقیه آیه یا آیه سوره طه که می فرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا. پیامبر از این جهت که یه تعدادی از مردم به خاطر ناآگاهی ها و جهالت هایی که جاری بوده در اون دوره ایشان ایمان نمی آوردند و دچار گرفتاری هایی می شدند، طبیعتاً خیلی خودشون رو اذیت می کردند و بسیار در رنج بودند. خدای متعال داره پیغمبرش رو آرامش می دهد، می گوید اینقدر به خود سخت نگیر، اینقدر نمی خواد دل سوزی کنی برای اینها که به زحمت بیفتی. ما قرآن رو نازل نکردیم که تو به سختی فوق‌العاده‌ای بیفتی. یا فلا در آیه سوره فاطر چنین می‌فرماید فلا تذهب نفسك علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. جانت از حسرت و اندوه بر آنها از دست نرود. یه وقت نکنه به خاطر اینکه ناراحتی چرا مردم مؤمن نمیشن، چرا خداشناس نمیشن، چرا معرفت پیدا نمیکنن، چرا به حقیقت روی نمیآورن، اینقدر خودخوری نکن تا یه وقت خدای نکرده جانت رو بر سر این بگذاری. ببینید قرآن داره این رو میگه، خدا داره میگه، از باطن پیغمبر داره خبر میده که چقدر پیامبر در باطنش به حال چه کسانی دلسوزی میکرد، به حال کسانی که مشرک بودند و با او دشمنی می‌ورزیدند، چه دشمنی‌های سخت و عنیفی با او می‌ورزیدند. همه گونه ظلمی هم به پیغمبر خدا کرده بودند. دیگه همه چون اطلاع دارن، فقط من به اشاره دارم رد میشم. از جنگ به پا کردن، از مصادره اموالشون، از حصر اقتصادی و حصر قضایی و حصر ارتباطات، همه گونه ارتباطات رو اینها حذف کردن. بعد چقدر می گرفتن از پیروان پیامبر و شکنجه می کردن، چه اندازه انبار اینها رو مصادره و غصب کردن، چقدر فشارها آوردن و زخم زبانها، طعنه‌ها، سنگ پرانی هایی که می کردن و شکمبه بر سر حضرت خالی میکردن. بچه بچه بچه، یعنی هیچ کار ممکنی را برای اذیت پیامبر اینها فرو نگذاشتند. و از اون طرف پیامبر رحمت هیچ کار ممکنی را برای هدایت اونها فرو نگذاشتند. این فوق‌العاده عجیبه. یکی از بزرگترین معجزات پیامبر اخلاق پیامبره که این رو واقعا بی نظیر در کل تاریخ بشریت ما نداریم مثلی. خب این پیامبر با دشمنانش این گونه رفتار میکرده، اون چیزی که در سیره و تاریخ آمده. اما ببینید خدای متعال درباره ایشون میگه تو داری جان خودت رو از دست میدی بر سر این مسئله، و این معناش این نیست که این هست که ایشان فقط در رفتار ظاهری نبوده که به شکل تصنعی بخوان با مردم مثلا اینجور رفتار کنن که اونا جذب بشن به اسلام یا به پیغمبر، تصنع نبوده، یک حقیقت وجودی بوده که ایشون عشق به مردم و عشق به هدایت رو میخواد داشتن. این یا اون سوره کهف که میفرماد فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، تو گویا داری جان خودت رو به خاطر کارهای اینها از دست میدهی، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، این هذا الحدیث یعنی قرآن، به این حدیثی که از جانب ما فرستادیم و تو قرار بوده اونو به اونها بگی، چون اینا ایمان نیاوردن از به خاطر تأسف خوردن از این جهت گویا داری جان تو از دست میدی. این حکایتی که قرآن از نفس پیغمبر داره میکنه، از باطن وجود پیغمبر میکنه، فوق العاده است. ما هرچی درباره این فکر کنیم به عظمت اخلاق پیغمبر بیشتر پی میبریم. پس این نمونه هاییست، موارد دیگر هم هست، مثلا انک لعلی خلق عظیم و چندین مورد دیگه، خیلی متعدد هست آیات قرآن، من به همین اندازه بسنده میکنم به عنوان مقدمه و دریچه برای ورود به بحث، بیشتر هم به خاطر اینکه در ایام میلاد حضرت هستیم و تبرک بجوییم به اخلاق پیامبر ان شاء الله. اما من میخواهم در ورود به بحث بدون مقدماتی دیگر، من چون هنوز مقدمات بحث خودم رو نگفتم، میخوام اول اون آخر کار رو عرض کنم، نتیجه ای رو که میخوام بگیرم عرض کنم، بعدم بریم سراغ برخی مقدماتی که نیاز داره و احیانا به اندازه‌ای که وقت میشود بتوانیم مستدل کنیم این بحث رو. اصل ایده ای که میخوام عرض کنم این است که ما در خدمت گذاری به مردم باید به ریشه توحیدی کار خود برگردیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی می توانیم بحث خدمت به مردم، چه خدمت اقتصادی، چه خدمت سیاسی، چه خدمت فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی، هر نوع خدمتی، وقتی به عنوان یک مسلمان، یک مؤمن می خواهیم به این پدیده بنگریم، یعنی از زاویه دینی میخواییم به این پدیده بنگریم، ما محور همه چیز در دین را خدای متعال میدونیم. این اولین مطلبی است که باید این رو توجه بهش بکنیم. خدای متعال محور همه هم معارف دینی است، هم رفتارهای دینی است، یعنی در بعد عملی و بعد نظری ما همه چیز رو باید بر محور توحید، خدای یگانه تعریف کنیم. این اولین مقدمه و اولین مطلب بحث. این از جنبه خداییش که این محور عالم خداوند متعال. اما از جهت ما خودمون و انسان، ما باید در نسبت با این خدای متعال واحد موحد، وحدانی چه نسبتی باید پیدا کنیم؟ نسبتی که ما باید با او پیدا کنیم نسبت ایمان است. اینم روشنه. یعنی اولین موضع گیری و اولین کاری که باید کرده باشیم باید مؤمن باشیم. حقیقت ایمان رو هم وقتی که تعریف میکنیم به این میرسیم که یک عقد القلب است. اینم حقیقت ایمان. همه این بحثا سر جای خودش بحث شده، من نمیخوام وارد تک تک این بحثا بشم، تمام اینا رو به شکل به اصطلاح اصول موضوعه دارم اینجا میارم. اگر کسانی رو هر کدوم اینا بحث داشته باشن باید در جای خودش بحث کنیم. مثلا اینکه تعریف ایمان عقد القلب است رو توی کلام ما بحث کردیم. به عنوان نمونه عرض میکنم کتاب عقلانیت ایمان فصل ششمش، این رو خیلی بحث کردیم، 6-7 نظریه درباره ایمان رو من آوردم اونجا و این نظریه که شیخ طوسی و خیلی از بزرگان دیگر هم بر همین معنا اصرار دارند و اون رو پسندیدند و درست‌تر می‌دانند، با استدلال اونجا ما پذیرفتیم که عقد القلب است حقیقت ایمان. این رو به شکل تحلیلی بهش می‌رسیم و به شکل مرور آیات و روایات هم به همین میرسیم. عقد القلب هم حقیقتش این است، یعنی دلبستگی. معنای عقد القلب یعنی بسته شدن دل به چیزی. معنای دلبستگی هم همون محبت است. حال میرسیم به اینجا، این مجموعه روایاتی که فرموده اند هل الدین الا الحب، یا یه روایت دیگر فرموده است هل الدین الا الحب و البغض، یا روایت دیگه متعدد هم هست، یه دونه دوتا هم نداریم، متعدد داریم روایاتی که حقیقت دین رو محبت میدونن. من حالا چند تاش رو اشاره کردم، نمونه های اینچنینی که ما روایات فراوانی در این عرصه داریم حقیقت دین رو حب دانستند و محبت یکی از اصول و اساس شکل‌دهی به ایمان انسانه. ایمان بدون محبت اصلا تحقق نداره. اینو بر اساس روایات و بر اساس تحلیل مفهوم ایمان هر دو بهش میرسه. بعد ما نمونه هایی پیدا می کنیم که آثار این محبت رو در ابعاد مختلف بیان می کنن. یعنی وقتی که حقیقت توحیدی عالم رو ما درک می کنیم، بعد به او ایمان می آوریم، یعنی چی؟ یعنی اولین گام رو برداشته ایم در محبت یافتن به خدا، عقد القلب به خود خدا پیدا می کنیم، یعنی او رو باید دوست بدن. دوم، و به هر آن چه که او خواسته و دوست داشته و به او امر کرده، ما به او هم محبت پیدا میکنیم، یعنی به رسولش، به قرآنش، به معادش، به بهشتش، به هر آن چه او بهش ترغیب کرده است، به هم اشخاصی که ترغیب کرده، هم به افعالی که ترغیب کرده، هم به اشیایی که ترغیب کرده، همه چیز عالم رو با این نگاه، از این دریچه می نگرید. یک مؤمن وقتی به خدای متعال ایمان آورد، به همه هستی با این نگاه باید نگاه کنه دیگه، بنگره که این هستی در حقیقت مخلوق خداونده و خداوند به این هستی به درجات مختلف عنایت داره. عنایت خدا به مجموعه مخلوقاتش با درجات مختلف تعلق گرفته. ما هم دقیقاً باید از همون دریچه الهی به این عالم نگاه کنیم و با درجات مختلفی که در نظر خداوند هست به مخلوقات بنگریم. این میشود ایمان. هر قسمتش زاویه بگیرد از نگاه خدا، یعنی نگاه ما از نگاه الهی متفاوت بشود، متمایز بشود، اونجا بی ایمانی رخ میدهد. عقد القلب ما باید به این شکل سامان بپذیره که وقتی خدا رسولش رو بیش از همه مخلوقات دوست می‌داره، ما هم باید بعد از خود خدای متعال توی مخلوقات باید رسول خدا رو بیش از همه دوست داشته باشیم و او بشود اولا به نفس ما. همون که می‌فرماید الستو اولا بکم من انفسکم در روز قدیر فرمود، قالو بلا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این صریح قرآن میفرماید اولا هست. پس اولویت و ولایت رو باید بپذیریم. نتیجه این میشود که با داشتن این نگاه ایمانی که عنصر اصلیش محبت هست و خدا را اصل قرار میدهد، از زاویه نگاه الهی و کل هستی نگاه میکنیم، هر کس رو او اولا قرار داد ما هم باید اولا قرار. هر کس رو اون نزدیک کرد به خود ما هم باید نزدیک بدانیم، هر کس رو دور کرد ما هم باید دور بدانیم. حالا این تفسیرش با اون بحث هایی که در بحث تفسیر عقل داریم در روایات که خیلی زیبا هم هست و خلقت عقل و خلقت جهل و در روایات کتاب عقل و جهل کافی هست، حتما عزیزان بهتر از من آشنا هستند و ملاحظه فرموده اند که وقتی که خلق کرد خدای متعال، قال له اقبل فاقبل، قال له ادبر فادبر، به عقل امر کرد نزدیک شو، بعد گفت دور شو، این اطاعت محض کرد. اما وقتی به جهل گفت نه دیگه اطاعت نکرد، کم آورد. نمیخوام وارد حالا تفسیر اون بشم، کلیت ماجرا این میشود که بر اساس نگاهی که ما در مجموعه آیات و روایات پیدا میکنیم اینه، محوریت ایمان این رو به ما میآموزه که ما باید به هر آنچه خدای متعال به او به خود نزدیک کرده است ما هم سعی کنیم به اونا نزدیک بشیم و نسبت به اونها عقد القلبی پیدا کنیم، یعنی دلبستگی پیدا کنیم، محبت پیدا کنیم، یعنی رسولش رو بیش از هر مخلوق دیگری دوست بداریم، بعدش اولیاءش رو بیش از هر مخلوق دیگری دوست بداریم، بعد قرآنش رو بیش از هر مخلوق دیگری دوست بداریم و همینطور بقیه موارد. البته کلمه مخلوق بودن رو برای قرآن با تسامح من به کار بردم، چون در روایت به ما آموختن که این قصه خلق و قرآن اینا رو واردش نشید، بگید این کلام الله هست، ما هم میگیم کلام الله هست. بسیار این کلام الهی رو ما باید دوست بداریم، محبت بهش برسیم. همینطور برویم سراغ اعمال، هر کاری رو که خدا میپسنده ما هم باید بپسندیم. مثلا خدا میپسنده که بین مردمان چه اتفاقی بیفتد، میگوید مؤمنین بعضهم اولیاء و بعض رحما بینهم. ببینید این رحما بینهم مسئله است که خدا میپسنده، پس این میشود یک اصل ایمانی که ما باید بر پای ایمانمون رحمت بین مؤمنین را کامل بپسندیم و ترجیح بدهیم، چون خدای اینو پسندیده است. اشداء علی الکفار، شدت بر کفار رو هم باید داشته باشیم، دو طرفش رو. هیچ وقت نگاه اسلام یک سویه نبوده و نیست، تفاسیر یک سویه هم نباید بشود و نمیشود. درست است که پیامبر ما پیامبر رحمت است و دین ما دین رحمت است، ولی در همین دل دین رحمت اقتضاء رحمت این است که اشداء علی الکفار هم داشته باشه. بعضیا، من همینجا این رو داخل بین الهلالین عرض کنم، بعضیا فکر میکنن اگر ما میخواهیم مثلا این وجه رحمانی دین خدا را ترویج کنیم، تبلیغ کنیم، اینها لازمش این است که با دشمنان خدا مسامحه کنیم، کوتاه بیاییم و خاضع بشیم در برابر اونها و چیزهای از این قبیل. این برداشته بسیار جاهلانه و ناسوابی هست از فهم از اصل متون دینی و از اصل رحمت الهی، که رحمت الهی اقتضاء می کند که شما دشمن مردم رو دشمن بدارید و با او دشمنی ببرزید، نه فقط دلتون با او بد باشه بلکه با او دشمنی ببرزید، با دشمن خدا. این خیلی واضح هست که شما اگر فرض کنید یک فرزندی رو دوست داشته باشید، فرزندتون رو که بهش عشق می‌ورزید، محبت می‌ورزید، اگر کسی بخواد به او لطمه‌ای بزنه حتما با او دشمنی می‌کنه. به هر اندازه او رو بیشتر دوست داشته باشید، دشمن او رو دشمن می‌دارید. حال اگر خدای متعال خلق خودش رو دوست داره که اینجوری بیایند، محبت به اونها داره، اگر کسی دشمن خلق الله شد یعنی داره اونها رو به بیراه میکشونه، مثل شیطان، حالا چه شیطان جنی چه شیطان انسی. این شیطان جنی یا انسی فرق نمیکنه، اینایی که موجب میشون خلق الله به مصیبت گرفتار بشون، به ضلالت بیفتن، گمراه شون و بعدش هم عاقبتشون به جهنم ختم بشود، اینا بدترین دشمنان خلق الله هم. لذا ما باید با اینها دشمنی ببرزیم، چون خدا اینا رو دوست نداره، خلق خودش رو دوست داره، میخواد اینا نجات پیدا کنن. پیامبر هم همین عادت رو این سجیه رو داشتن. اگر جنگ های پیامبر رو مطالعه کنیم ملاحظه میشه که وقتی پیامبر میجنگیدن چه اتفاقی میافتاد، با کی میجنگیدند؟ با کسانی میجنگیدند که اینا سد عن سبیل الله میکردن، یعنی مانع راه خدا می شدن که بندگان خدا هدایت شدن. در قرآن اینجور می فهمن یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه، پیامبر اومده این اسر و اغلال رو برداره، این قل و زنجیرها رو از دست و پای مردم برداره. شرک و کفر و تبلیغات دروغین کفار موجب می شد بر دست و پای مردم، بر فکر مردم زنجیر زده شود، چنان که امروز هم همین اتفاقات در جهان داره می افته. در فضای مجازی با روایت های دروغینشون گاه زنجیر میزنن بر افکار مردم و این دشمنی و سد عن طریق خداونده و باید با این مقابله کرد. یکی از نشانه های محبت به مردم این است که با این دشمنی ها باید مقابله کرد. پس اگر میگوییم دین ما دین رحمانی است و پیامبر ما پیامبر رحمت است، معنایش این است که همزمان عشق به خلق الله دارند و با دشمن خلق الله هم مبارزه و جهاد میکنند. جهاد پیامبر عین رحمت است، رحمت به خلق. جهاد پیامبر برای آزادسازی خلائق و همینطور هم دیدید نتیجهش رو در مجاهدت ها و جهاد هایی که ایشون داشتن و این همه جنگ هایی که به پا شد، چه اونهایی که مستقیم خودشون شرکت کردند، چه اونهایی که لشکر اسلام رو میفرستادن، سریه ها یا غزوات فرق نمیکنه، در هر دو نتیجه چی شد؟ اینکه بعد از 10 سال که در مدینه مستقر شدن، کل مجموعه شبه عرب حجاز رو آزاد کردن از شر کفر و از شر نیرنگ ها و از شر موانع ایمان، همه رو آزاد کردن. و بعد از اونم دیگه به سمت کشورهای دیگه رفتن اواخر دوران حکومتشون، برای آزادسازی سایر مردم کشورهای دیگر، ایران، روم اون زمان و مصر و جاهای دیگر، مکاتباتی که پیامبر کردن برای همین آزادسازی ها بوده. پس اینم عین رحمت است، توجه داشته باشیم. اگر میخواهند کفر و نفاق و تبلیغات دروغین کنار برود و با او دارن مبارزه میکنن و امروز هم ما همین مأموریت رو باید برای خودمون در نظر بگیریم، با کسانی که زنجیر بر فکر مردم میزنن باید مقابله کنیم. و یکی از مصادیق مهم خدمت رسانی فرهنگی همین است که بتوانیم این زنجیرهایی که بر افکار مردم زده میشود به تبعیت از پیامبر رحمت، بیاییم با این زنجیرها مقابله کنیم. اگر رهبری میفرمان جهاد تبیین، مبناش اینجاست، واقعا یک مجاهدتی است به پیروی از پیامبر گرامی است. مثل این که ایشون مبارزه میکردن با تبلیغات دروغین مشرکین، تبیین میکردن، روشنگری میکردن و اگر لازم بود میجنگیدن، جنگ سخت هم میکردن، چنان که جنگ نرم هم میکردن، ما هم باید هر دو بخش جنگ سخت و جنگ نرم رو به تبعیشون انجام بدیم. برای چی؟ با چه هدفی؟ به هدف آزادسازی مردمان از زنجیرهای دروغین، از فریبها، از نیرنگها، از روایتهای کذبی که ایجاد میکنند و حقیقت رو پوشش میدن، میپوشانند و باطل رو جلوه میدهند، مثلا زیبا جلوه میدهند و اینها باعث وقت گمراهی مردم، ضلالت مردم، باعث خسارتهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی هر دو دسته می شود. من حالا این اصل مطلب رو اشاره کردم، اما آثار این حرف رو هم یه مقدار عرض کنم، بعد برویم یه قدری بیشتر مستندسازی کنیم این سخن رو. بخشی از آثار کار این می شود، یعنی در بعد خدمت، وقتی که ما می گوییم که محور اساسی این خدمت رسانی های ما به دیگران ایمان است و محور اون هم محبت است، الحب فی الله و البغض فی الله، این از منظر ایمانی داریم میگیم. من اصلا بحث فلسفی اینجا اصلا ندارم، بحث فلسفیش یک بحث دیگری میطلبه، سر جای خودش انشاءالله باید به اون بپردازیم. از نگاه یک فرد متدین، مؤمن، مسلمان، باید از منظر توحیدی و ایمانی اینجور نگاه کنیم که ما خلق الله رو دوست داشته باشیم. ببینیم چه میگوین. مثلا روایتی از رسول خدا هست صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید ان الارض لمرحومون ما تحابوا و ادوا الامانه و عملوا بالحق، هم عمل به حق کنن، هم ادای امانت کنن، هم بین یکدیگر محبت داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته خدا بهشون رحمت میکنه. حالا بعضی از آثار رو داره اشاره میکنه. یکی از آثار رفتار محبت آمیز با خلق الله، این خلق الله هم که میگم خیلی وسیعه ها، اشتباه نشود، اون چه که قبل از این گفتیم با رؤوس زلاله و کفر و نفاق با اونها بود که باید با اونها مجاهدت کرد، اما با خلق اللهی که جزء اونها نیستن باید به گونه دیگر رفتار کرد که همش باید با محبت باشه. حالا این رو اشاره خواهد کرد و محور رو این قرار میدیم. وقتی که رفتار اینطور شد، ما میخوایم به مردم بریم سراغ مردم، خدمتی بهشون بکنیم، یک مبنای اعتقادی داریم، یک مبنای و نگرش بزرگ ایمانی داریم که این کار ما عین عبادت است. چون خدا این رو دوست داره، ما عین رفتار عابدانه ای داریم انجام میدیم. این کار ما عین کاری است که خدا میپسنده، خدا پسندانه هست که با این نگرش میریم خدمت به خلق. و در واقع هر اندازه انسان بتواند تو این مسیر حرکت بیشتر بکنه، اشتداد ایمانی هم پیدا میکنه. یعنی چی؟ اشتداد محبتش نسبت به خلق الله با این نگرشی که اشاره کردم، نه همینطور نگرش سکولار بخوایم بیاریم بگیم نه بیاریم فقط قصد خدمت به مردم داریم. قصد خدمت به مردم رو ممکنه یک کافر هم داشته باشه از یه باب دیگری، یا بخواد مشهور بشه، یا همجور عواطف انسانی خودش رو میخواد تشفی بده. نمیگیم او بده، اون سر جای خودش محترم، اما این اون چیز ایمانی نیست، اون امر ایمانی نیست. اون امر ایمانی مقید به الله تبارک و تعالی است. یعنی تمام کارهای ما باید وصل به خدا بشه. یعنی اگر هم خدمت به مردم میکنیم، باید از باب اینکه خلق اللهند خدمت کنیم. ببینید نگاه خیلی فرق میکنه، مقید به خداوند. پس خدمت به خلق الله از نگاه دریچه ایمانی اشتداد پیدا میکنه، هر چی شدت پیدا کنه ما ایمانمون تشدید شده است. یکی از نشانه هایی که میخواییم بفهمیم که چه اندازه ما ایمانمون قوی است، یکی از نشانهاش این است که چقدر خلق الله رو دوست داریم و چقدر در عمل به اونا داریم محبت میبرزیم، خدمت میکنیم. اینها هر چی بیشتر به مردم خدمت کنیم و هر چی این رو دوست داشته باشیم، این نشانه ایمان قوی تر. یه نکته و از اینجا نتیجه میگیریم اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و درود بر ایشان و اهل بیت ایشان باد، در رأس مهرورزی نسبت به مردمان. یعنی عمق محبت اینها به مردم هم به لحاظ اصولی و قواعد باید بیشتر باشه، هم در عمل بیشتر بوده. چون که نمونه هایی از اون آیات رو اشاره کردن که خدا داره در این باره اون جور حکایاتی میکنه که از قلب پیامبر اون حکایت رو میکنه که تو داری از فرط محبت خودت رو داری از بین میبری، از فرط محبت به مردم و از فرط اینکه ناراحتی چرا اینا مثلا تو مسیر خوب نیافتاده. لذا کسی که امام مردم میشود و ولی مردم میشود، رهبری مردم رو میپذیرد یا پیدا میکند در مسیر خدایی داریم میگیم، فقط این کس باید بیشترین محبت رو به مردمان داشته باشد. لذا میبینیم در روایات چقدر در باب امام فرمودن که الامامو مثلا ابن رحیم، پدر مهربان، شفیق، شقیق، یعنی شفقت داره، رحمت داره، دوستی میورزه. روایت متعدد از اون روایت مشهور 5 صفحه کافی رو، اصول کافی رو ملاحظه فرمودید حتما، که امام رضا علیه السلام در مرو درباره حقیقت امامت فرمودن، اونجا این تعابیر رو دارن. من فقط اشاره به اونجا حواله کردم. پس امام جامعه، چه امام معصوم چه جانشین امام معصوم، مثلا الان رهبری فعلی رو که ما به عنوان کسانی که جانشین معصوم هستن، بالاخره یک رهبر الهی اند اینها، امام خمینی که آمدن، واقعا چه رحمتی به مردم داشتن، چقدر برای مردم دل می سوزوندن و علاقه داشتن. و مقام معظم رهبری هم اینچنین هم در جای جای این خودش رو نشون میده، جا به جای مختلف. مثلا وقتی با جانبازان مواجه میشن، چقدر با محبت و عشق اینها رو میبوسن، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، بلکه گاه تا 10 بار بر گونه اینها بوسه میزن با یک حال خاص. به خانواده های شهدا میرسن، با چه محبتی با اینها برخورد میکنن. به جوانها میرسن همونطور، با محبت فراوان با اونها برخورد میکنن. به خانم ها میرسن، با یک محبت پدرانه کامل با اونها برخورد میکنن. در امری که واجبات دینه یه خانومی ممکنه رعایت نکنن، اون سخنرانی های مشهور ایشون رو حتما همه تون شنیدید که میگن ببینید اینها علاقمندن به این طریقه، به این طریقه اسلامی و این جریان حقیقت حکومتی که به نام دین به پا شده است و ولایت دینی، خب ما با اینها باید با محبت برخورد کنیم، نه با عنف، نه با سختی. در باب خانم هایی که مشهور شدن به اسم بدحجاب، چند بار تذکر دادن حضرت آقا، چقدر تذکر دادن که مبادا با سختی با اینها برخورد کنید، با اینها باید با محبت و مهربانی، اگر هم میخواهید امر به معروف کنید نهی از منکر کنید، باید تماما با تلطف باشید، با مهربانی باشه که اثر مثبت بگذاره. چرا؟ این همون جریانی است که عرض کردم، نگاه نگاه پدرانه و محبت آمیزه. و وقتی میبینه یه فرزندش، یکی از اعضای این جامعه دچار یک مشکلی شده است، از سر دلسوزی با او برخورد میکنه، مثل کسی که افتاده است، پایش خدشه‌ای خورده است، زخمی خورده است، خونریزی شده، اشک این پدر جاری میشه، ناراحت برای اینها، دل میسوزونه و میخواد او رو درمان کنه. این بیماری های اجتماعی مثل بیماری های جسمی است دیگه، چه فرق میکنه؟ اون یه جور بیماریه، اینم یه جور بیماری است. خب این بیماری رفتاری، این بیماری اخلاقی رو ایشون از این منظر نگاه میکنه، مثل یک پدر مهربان نگاه میکنه این بچهش یه آسیب دیده، این آسیب رو میگه باید درمانش کنیم، کمکش کنیم، با دست محبت آمیز بر سر روی اون میکشه. این نگاه نگاه درستی است، این یعنی شدت ایمان، ایمان این فرد بالا رفته. همه ما باید این گونه باشیم. مایی که میخوایم تو این روزها، روزگارانی که الان درش به سر میبره، این مسئله خیلی جدی است برای ما که چه کنیم با بعضی از اعضای این جامعه ایمانی ما که این افراد تربیت ایمانی کاملی نیافتن، نه اینکه هیچ ندارن، دارند، اما یه جاهایش رو نقص دارن، مثل خود ما که یه جاهای دیگه ممکنه نقص داشته باشیم. اون نقص ها رو چطور برطرف کنیم؟ روش مواجهه با اون صرفا باید بر پایه محبت باشه و جز مهرورزی جواب نمیدهد و راهش نیست و خدا هم او رو نخواسته است و نمیخواهد. این بنیان کار رو دارم عرض میکنم. و چقدر اون وقت در مجموعه آیات و روایات ما به این تأکید شده که شما از این روش ها استفاده کنید. حالا من بریم نمونه هایی رو عرض کنم. خیلی بحث های اینجا زیاد هست و متاسفانه خب در یک جلسه نمیشه اینها رو هم عرض کرد، لذا من اشاراتی عرض میکنم و رد میشم. مفاهیمی که اینجا ها به کار رفته خیلی متعدده. یکیش محبت های چند سویه و دو جانبه بین جامعه، اعضای جامعه ایمانی هست که یک نمونش رو از روایت براتون خوندم. باز روایتی از رسول گرامی اسلام هست که میفرماید حقت محبتی للمتحابین فیه و حقت محبتی للمتظاهرین فیه، یعنی محبت من سزاوار است برای او کسانی که با هم محبت می‌ورزند در راه من، فیه یعنی در راه من. ببینید یه وقتای آدم‌های دست به دست هم میدن، رفیق هم میشن، رفیق و مهرورزی در راه شیطان میکنن، او که حساب نیست. ما چرا مهرورزی در راه شیطان رو به پای خدا بگذاریم؟ معنا نداره. پس باید در راه خدا باشه، اونی ارزش داره، هر امر دینی اون مقداری ارزش داره که در راه خدا باشه. حالا که اومد در راه خدا، این قید اصلی است، یعنی این قید هیچ وقت در هیچ یک عمل دینی از بین نمیره، چه عبادت خاص، چه عبادات عام، چه معاملات، چه رفتارها و امور معاش و خانواده و زندگی و همه چیز، همه با این محور، یعنی باید در راه خدا باشه. لذا همه جا این رو میبینید شما. و حقت محبتی للمتظاهرین فیه، اونایی که با هم زیارت هم دیگه میرن، ملاقات هم دیگه میرن، در راه من به ملاقات هم می‌روند، این محبت من سزاوار برای اونهاست، یعنی من دوستشون خواهم داشت. باز روایت دیگه که می‌فهمند یونسب لطائفه من الناس کراسی حول العرش یوم القیامه، در روز قیامت کرسی‌های رو و تخت‌های رو یا صندلی‌های رو می‌گذارن در حول عرش الهی برای عده‌ای از مردم. وجوه هم کل قمر لیلت البدر، مثل ماه شب چهارده چهره هاشون می درخشه. یفزع الناس ولا یفزعون، مردم دیگه دارن جزع و فزع میکنن ولی اینا راحتن، جزع و فزع نمیکنن. و یخاف الناس ولا یخافون، اینا هیچ ترسی ندارن، مردم در ترسن. هم اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون فقیل من هم یا رسول الله، اینا نه ترسی دارن نه حزنی دارن. پرسیدن اینا کیان؟ جواب دادن هم المتحابون فی الله، اینا او جماعتی هستند که در راه خدا با هم محبت متقابلن، محبت برسیدن، دوستی برسیدن. باز در یه روایت دیگر داریم، سری رد میشم همه عبارات رو نمی کنم، در یه روایت دیگه داریم که میفرمایند اینایی که متحابین فی الله هستند روز قیامت بدون حساب میرن. بعد یه ملائکه جلوشون میگه شما چجور دارید بی حساب رد میشید اینجا؟ گفتن ما چون متحابین فی الله هستیم. گفتن بی حساب برید. گفت میگن بله بفهمید. بعد اینا استقبال میکنن، بعد درگش کنن فوری میبرنشون بهش. یعنی بی حساب به بهش رفتن راه داره، راهش اینه آدم برای خاطر خدا همدیگر رو دوست داشته باشه، چقدر ارزش داره. این در بحث زن و شوهر هست، در بحث پدر و فرزند هست، مادر و فرزند هست، خواهر برادر همه، و در بحث همسایه ها، در بحث مؤمنین اون رو هم بینهم، یعنی همه جا حضور داره. در اونایی که ارتباطات بیشتر دارند این بیشتر تاکید شده اتفاقا، یعنی زن به شوهرش محبت بکنه، شوهر به زنش محبت کنه برای خاطر خدا، این فوق العاده است، انسان رو به عرش میرسونه. صندلی های دور عرش مال این آدم هست. بر اساس روایت دارم میگیم، روایت هم یه دونه دوتا نیست، چندین جا هست، روایت خیلی خوبی هم هست، هم در کافی هست، هم در محاسن برقی هست، هم در عرض کنم کتاب های دیگه هست. بهار هم خیلی از اینا رو جمع کرده و این کتاب ها خیلی هاشون معتبرن که عرض میکنم، الان فرصت نیست اینا رو بگم. باز منبرهای حول عرش، منبرهای نور، اینها گذاشته میشه، لباسهای نورانی پوشانده میشن برای همین آدما که متحابون فی الله هستن. المتجالسون فی الله، المتزاورون فی الله، ببینید تعابیر مختلف داره، من دیگه اونا رو نمیخونم. باز اینه که با هم محبت میبرزن در راه خدا، اینجور تأکید شده است که اینها اونیشون ارزنده تر است که محبتش بیشتر باشه نسبت به اون یکی. اگه دو تا رفیق هم همدیگر رو دوست دارن، یا بین زن و شوهر همدیگر رو دوست دارن، اونتا در راه خدا کدومشون ارزنده ترن؟ اون که محبتش بیشتر. از زیباست و جامعه انسانی رو چقدر قشنگ میکنه این کار، چه لطافتی ایجاد میکنه به این در روابط انسانی. یعنی انسان بدانه هر کی بیشتر مردم رو دوست داشته باشه برای خاطر خدا، خدا بیشتر او رو دوست داره، ارزشش میره بالاتر، چون ایمان حقیقتا شدت میگیره در این صورت. حالا این رو ببینید، از امام صادق علیه السلام، این روایت در کافی هست جلد 2 صفحه 127، میفرماید که هر کس به خاطر دین محبت نداشته باشه و حب و بغضش بر اساس دین نباشد، این اصلا دین ندارد، این بی دینه. ولو اینکه ریش داشته باشه یا چادر مقنعه داشته باشه، سجادش مسجد اینا، ولی حب و بغضش به خاطر دین نیست، این بی دین حساب شده در روایات. توجه بکنیم به این نقطه، کل من لم یحب علی الدین ولم یبغض علی الدین فلا دین له. برویم روایات بعدی. یک کسی آمد خدمت رسول خدا، ثوبان هست، این یکی از بنده های رسول خدا بود، مولا، ظاهرا آزاد شده رسول خدا، مولا رسول. گفت در مادرم به قربانت یا رسول. به این چقدر زیبا حرف میزنه، این معلوم تربیت شده دست رسول خدا است. پدر و مادرم به فدایت. خیلی قیامته به پا میشه. حضرت گفتم قیامت برای چیه؟ چی در چنته داری؟ اینو بگو. این مهمتره. یعنی شما باید به فکر این باشید که دستتون پر باشه برای قیامت. مهم نیست که به پا میشه، مهم اینه که تو چه چیزی در چنته داری. گفت من هیچی ندارم جز محبت. گفت محبت چقدره؟ محبت به شما و خدا و شما و هر کس که شما دوست دارید. گفت چقدر محبت دارید؟ یه خورده توضیح داد. گفت اینجوری هست که محبت شما تو دل من اینجوری هست که اگر تکه تکه هم کنن با شمشیر و با قیچی و با اینها خورد و ریزم بکنند و من رو با آتش بسوزانند و بعد آسیابم کنند و و و هزار تا بلا سرم بیارن، این برای من آسانتره و محبوبتر است تا اینکه بخواد خدایی نکرده چیز دیگری جز محبت شما تو دلم بیاد. من دارم خلاصه میگم، مضمون رو باید عرض میکنم. هم خودتون هم اهل بیتتون رو انقدر دوست دارم که حاضرم در راه این محبت این بلاها سرم بیاد، ولی اینا این محبت از من گرفته نشه. و محبوب ترین خلائق این مفصله، من دیگه از خیلی از عباراتش میگذرم. حضرت این رو تایید کردم، بعد چقدر تشویق کردن، گفتن تو هر چم گناه داشته باشی تمامش این بخشوده میشود و محبوب ترین خلائق میشوید. و بعد فرمودن فان المرء یحشر یوم القیامه مع من احب، روز قیامت تو با همونی محشور میشی که دوست داری، یعنی میای پیش من با من محشور میشی. یعنی ملاک اصلی نجات انسان شده است محبت، ملاک اصلی نجات، ملاک اصلی تعیین صف ما که تو این صف باشیم یا آن صف باشیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، در قرآن کریم فرمود هر در قیامت هر جمعیت رو با امامهاشون محشور میشه. حالا ما با کدوم امام محشور میشه؟ با اونی که دوست داریم. یه عده امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو دوست دارم، میشن محشور با ایشون. هر اندازه محبتشون بیشتر باشه به اون نزدیکتر میشن. ولی او رو دوست دارن با او محشور میشن. تو صف مثلا سربازای امام خمینی محشور میشن، تو صف سربازای رهبری محشور میشن. خیلی اینو دوست دارن. یه کسی هم آمریکا رو دوست داره، اب نداره، دارن با اونا محشور میشن. ما تو قیامت اونها رو مشاهده خواهیم کرد که چه وضعی دارن. و حیف، چه حیف و چقدر بد. و انسان چقدر دلش میسوزه برای اینکه یه عده اینجور اسیر اونها میشن. خب در روایت از امام صادق بخوانیم من احب لله و من ابغض لله و اعطى لله فهو ممن کمل ایمانه یا کمل ایمانه، کمل ایمانه بهتره بخونیم که به صیغه لازم بخوانیم. و اینجور میفرماید هر کس دوست داشته باشد برای خدا دشمنی ببرزد برای خدا و بدهد ببخشد برای خدا، این ایمانش کامل میشه. این همون مهربانی برای خدا موجب کمال ایمان میشه. باز این روایت خیلی زیباست. در روایات ما اینجور داریم که قلب خزانه ایمان است و ایمان در قلب انسان هست، درست؟ بعد این خزانه دری مثل این که داره، بعد این دره یه قفلی داره. حالا این قفلاشو ببینیم چیه، در روایت چی گفتن. و یا گاهی تعبیر دیگری کردن، مثل این که یک دستگیری هم داره که چطور ما به این دست بیاویزیم. یه جای دیگری مثل تناب این رو ببندیم، ریسمان تعبیر شده. اینا تشبیهات از استعاراتی است که در روایت استفاده شده. حالا این رو بخوانیم. از امام صادق علیه السلام روایت شده من اوثق عرى الايمان ان تحب لله و تبغض لله و تعطي في الله و تمنع في الله. از قوی ترین و وثیق ترین محکم ترین دستگیرهای ایمان این است که برای خدا دوست بداری، برای خدا دشمن بداری و برای خدا بدهی ببخشی و برای خدا منع کنی، یعنی نبخشی. هم دادنت برای خدا باشد، اعطایت، هم نبخشیدنت و ندادنت برای خاطر خدا باشد. خب البته اورا و همون که جمعش جمع اوروه هست، اوروه تلوثقا و اینها فقد استمسك بالعروة الوثقی در آیه قرآن هم داریم، دستگیره میگن دستگیره ایمان، اصلش اینه، چیزی است که اون مادگی دگمه ها هست، دگمه لباس یه نری داره یه مادگی داره، یعنی جا دکمه، اون شکاف جا دکمه رو اصل عروه اینه که نگه دارنده است، از باب نگه دارندگیش گفتم، یعنی باعث قفل می شود. گاهی ما میگیم دستگیره، این دستگیره یه قدری تعبیر در واقع به کار رفته در کلام عرب، به معنای دستگیره هم به کار رفته، ولی تعبیر دقیقش اینه که عرض کردم در کلام اهل لغت این آمده و تصریح کردن ریشش از اینجاست. این چندین روایت هم داره، یکی دو تا نیست، همین اوثق قرال ایمان، از این هم میگذرم. الدین هو الحب و الحب هو الدین که این هم فراوان داریم، این هم ازش میگذرم. خب مفهوم دومی که میخوام به کار ببرم رفق، از بیست و چند مفهوم ما یکی دو تاش رو میخوایم فقط به کار ببریم، بقیه‌اش هم فقط اسم اون مفاهیم رو میگم، خیلی زیاد هست. رفق رو هم بگم بحثو تموم کنم، چون وقت هم ظاهرا دیگه رو به اتمامه، این 50 دقیقه ما تقریبا تموم شده، حالا یه چند دقیقه دیگه هم انشالله من بحثو جمع میکنم. در باب رفق رسول، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت شده که ان الله رفیق، خدا خودش رفیقه. رفق اون به اصطلاح نرم رفتاری و خوب رفتاری و مدارا کردن هست، در برابرش خرق که خیلی بد تندی ورزیدن است و اینها. میفهمد خدا رفیق، یعطی الثواب و یحب کل رفیق، هر کس با دیگران رفیق باشه خدا دوستش داره و ثواب هم بهش میده. و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، ما حالا میخواییم مردم رو امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، عنف نباید به کار ببریم، خدا به این ثواب نمیدهد، با سختی و تندی و اینها ثواب نمیده خدا، فکر میکنیم ثوابه، نه اشتباه میکنیم، با نرمی رفاقت مهربانی است که خدا ثواب میدهد. یک روایتی از روایت کافی هست که خیلی چیز هست، این رو برقی هم نقل کرده، کافی هم داره، این روایت خیلی مهمی است از امام باقر علیه السلام، میفرماید ان لكل شيء قفلا و قفل الايمان الرفق، همه چیزی قفلی داره، قفل ایمان هم چیه؟ یعنی شما تو صندوقچه ایمانت که اون محبت تو دلش باید باشه، تو اون صندوقچه باید باشه، یه قفلی باید بگذارید، قفلش هم رفق و مدارا هست. علامه مجلسی در بهار همین رو تفسیر کرده، توضیح داده با همون بیانی که اشاره کردم، دیگه من این رو نمیخوانم براتون، ولی اگر خواستید ملاحظه بفرمایید در جلد 72 بهار صفحات 55 و 56، ملاحظه بفرمایید جلد 72. دیگه حالا من از این ها میگذرم، تواصل رو داریم، تبار رو داریم، تعاون رو، اخوت رو، خیلی هست. یکی از روایات این چند باب رو بخوانم، امام صادق علیه السلام میفرماید المسلم و اخو المسلم، برادر مسلم است، لا یظلمه ولا یخذله ولا یخونه، نه این رو وامی نهد، نه خیانت بهش میکنه، نه ظلم بهش میکنه. و یحق علی المسلمین الاجتهاد فیچی، در این چند چیز سزاوار است مسلمانات در این چند چیز زحمت بکشن. دقت کنید در چه چیزایی زحمت باید بکشید، فت تواصل، به هم متصل بشن، یعنی ارتباطات اجتماعی داشته باشن. و تعاون علی التعاطف، این خیلی زیباست، با هم یاری کنن بر مهرورزی، تعاون یعنی جمعی برن مهرورزی کنن. این گروه های جهادی یکی از کارهای بزرگی که دارن میکنن همینه، چقدر ارزنده است، ولی حواسشون باشه فلاح، یکی فلاح بودنش، دوم همراه با تعاطف مهربانی باید توش باشه. در اون سیل سال 98 خاطرتون هست که اون روحانی شیعه میره در منطقه سیل زده استان گلستان، اونجا اون روحانی پیرمرد سالخورده اهل سنت رو بر دوش میگیرد، با مهربانی از سیل رد میکند و میبرد. چقدر زیباست این حرکات. الان هفته وحدته، یاد این هم خیلی زیبا هست. و المواسات لأهل الحاجه، یعنی اگر یه عده احتیاج دارن شما مواسات با اونها ببرزید، یعنی سهمی از خودتون به اون بدهید که رعایت حال اونها رو بکنید. و تعاطف بعضهم علی بعض، به هم عطوفت ببرزید. حتی تکونو کما امرکم الله رحما بینکم، بشوید جزء اونایی که خدا امر کرده که رحما بینهم، یعنی برای رحما بینهم باید این کارا رو بکنید، متراحمین بشوید، متقابلا با هم چیکار کنید؟ رحمت ببرزید، دوستی ببرزید. مغتمین لما غاب عنكم من امرهم الا ما مضى عليه معشر الانصار على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این همون جوری که در زمان رسول خدا انصار اینجور محبت ورزیدن که اونجا داشت دیگه، در آیه قرآن فرمود یحبون من هاجر الیهم، مهاجرینی که به سمتشون اومده اینا دوستشون داشتن، به خاطر این دوستی میدادن بهشون، نیمی از اموالشون رو به اونها بخشید، جا دادن، لباس دادن، خوراک دادن، درآمدشون رو با اونها تقسیم میکردن. پیامبر بینشون اخوت برقرار کرد. دیگه اولین کاری که پیامبر در مدینه کرد چی بود؟ بین مهاجر و انصار، بین اوس و خزرجی که این همه سالها با هم در جنگ بودن، عقد اخوت بست. چقدر ببینید ما اینا رو یاد باید بگیریم دیگه. اساس پایه‌گذاری جامعه ایمانی در مدینه الرسول این بود که آمدن ابتدا با این شروع کردن، با عقد اخوت، یعنی یکی از مصادیق رحمت و مهربانی رو اینجوری آغاز کردن، همه رو با هم برادر و خواهر کردن، پشتیبان هم قرار دادن، تعاون رو جاری ساختن بینشون. خب ما هم باید این کارا رو بکنیم تو جامعه همون. چه اشکال داره در جامعه ایمانی یک توانگر مادی، یک ناتوان با هم برادر بشن، همو یاری کنن، او به لحاظ مالی از این پشتیبانی کنه، این به لحاظ یاری از او پشتیبانی کنه، به هم کمک میتونن بکنن، خیلی هم میتونن یاور هم باشن و دوست و برادر هم در راه خدا برادری ببرسن. و در باب برادری خیلی بحث هست که داره، فرصت نیست من اونها رو عرض کنم. باز روایت متعدد دیگری هست در باب مواسات، مزاوره، اصلاح بین الناس که چقدر ثواب داره که اصلا قابل تصور نیست. می‌فرمایند که هیچ چیزی، هیچ خیری بالاتر از اصلاح بین مردم نیست. البته بعد اداء الفرائض، واجبات انجام بدید، بعدش تو مستحبات که میرید بین مردم اصلاح کنید. و عفو و صفو بین مردم، از هم گذشت کنن، نصح هم دیگر کنن، خیرخواه هم باشن، خدمت و رفع حاجت. میفرماید سمعت و یقول امام صادق علیه السلام المؤمنون خدمون بعضهم لبعض، به هم خدمت میکنن مؤمنی. اصلا این صفت مؤمن است. مگه میشه یه مؤمن ببینه مؤمن دیگری حاجت داره به خدمت اون نرم؟ این مؤمن نیست اگر نکند، ضعف ایمانی داره. ولی هرچی این اشتداد پیدا میکنه، یعنی خدمتگذاری ها بیشتر میشه، این معلومه که ایمانش قوی تره. و کیفه یکونون خدمان بعض هم لبعضن، پرسیدن چطور میشن همدیگر رو خدمت کنن؟ قالا یفید و بعض هم بعضن، همدیگر رو افاده کنن، هر کس هرچی از دستش میاد به هم کمک کنن. تنفیس کر، تنفیس مؤمن، همومش رو برطرف کنن، رفع کرب کنم، تفریج الکرب، اغاثت اللحفان، آدم تشنه رو به دادش برسم. تشنه ها، تشنگی نه به معنی فقط تشنگی آبه، بلکه هر نحوه نیاز رو منظور هست، به معنی وسیع کلمش هست. تصدق، تصدق هم انواعی داره، فقط صدقه صدقه که ما میگیم تو ذهنمون هست نیست، پولی فقط نیست، تصدق یعنی اون چیزی که اون رفتاری که تصدیق میکند ایمان رو، معنای صدقه یعنی این، هر رفتاری که ایمان شما رو گواهی میدهد، نشون میده شما راستی ایمان دارید، به راستی ایمان دارید. تلطف، موده، تعاطف، مواسات، مدارا و الی آخر، مصاحبه و تناصر. این هم 25-6 مفهوم مختلف و بیش از اینها هست. حتما خیلی بیش از این مفاهیم هست که همش قابل کار کردنه. وقتی آدم این مجموعه این روایات رو میبینه میفهمه که هنوز از اون جامعه امام زمانی که انتظار میرود خیلی بدوریم، هنوز باید خیلی کار کنیم. الحمدلله بعد از انقلاب جلو اومدیم، واقعا فرصت‌های خوبی پدید اومد، چه در جنگ چه در خود انقلاب. این کارهای صلواتی که مردم برای همدیگه میکردن فوق العاده ارزنده و زیبا و رشدآورنده و باعث این شد که مردم جهش کنند تو مسائل ایمانی. خیلی جهش‌های فوق العاده رخ داد. امام جامعه رو تربیت کرد. عرفان امام پس از انقلاب اصلا، یعنی با انقلاب یک عرفان اجتماعی شد که با یک روشی اصلا افرادی رو او به اوج‌هایی برد که عجیب و غریبه. با چه روش‌هایی؟ با همین کارهای اجتماعی، از این قبیل امور، اینا رو رواج داد امام رحمت و رضوان خدا بر ایشان که اینها رو رواج داد. ولی میخوام این رو عرض کنم، هنوز خیلی دیگر باید کار بشود تا به اون جامعه امام زمانی برسیم، اون جامعه که مطلوب امام زمان. در یکی از روایات داریم که امام علیه السلام به یکی از همراهان اطرافیانشون میفرمان، اونا ادعا میکنن که ما مثلا خیلی مؤمنیم و اینها، حضرت میفرمان آیا کارتون به جای رسیده که وقتی میرید در خونه همدیگه نیازی دارید و طرف نیست، خونه نیست، به خانومش به اهل بیتش بگید آقا اون سرهشو بیا، اون کیسه پولاشو بیا. اون زمان سره بوده، توی کیسه بوده، درش هم می‌بستن، مهرم داشته، مثل هم کارت بانکی امروز فرض کنید، مهرش هم یعنی اون رمزش. بگید آقا کارت بانکی رو بردار بیار، رمزش هم به من بده، خودم میرم هر چی میخوام برمیدارم، بعد میارم براتون بقیه‌شو. آیا کارتون به اینجا رسیده؟ میگه نه، ما همچین ارتباطاتی با هم نداریم. فرمودن هنوز به اون حقیقت ایمان دست نیافته، هنوز به اون حد ایمانی نرسیده. یعنی کارتون باید به اینجا برسه، اینقدر با هم رفیق باشید، اینقدر باید محبت داشته باشید و برادرانه. ما متاسفانه میبینیم امروز گاهی برادرهای تنی و جسمانی با هم بر سر مثلا تقسیم میراث میجنگن. متاسفانه گاهی این جنگ و نزاعها به جاهای باریک کشیده میشه، همدیگر رو زندانی میکنن و گاه بدتر از این همدیگر رو زخمی و کشته میدهند. در این قصه همین چند روز پیش یک مورد پیش آمد. اصلا در حقیقت جامعه ایمانی این در نمی گنجد، درست عکس این در می گنجد که افراد نسبت به یکدیگر گذشت، عفو، صف، نصر، برادری، دوستی، محبت، مدارا، تعاطف، رحمت، مواسات، ببینید اینا رو هی دارن تبلیغ میکنن. پس ما کجا ایمان داریم؟ اینقدر ادعا نکنیم، نه اینکه نداریم، ضعف داره ایمان، خیلی سطحش پایینه. و نکته دیگر اینکه اینها اشتداد پذیره، یعنی آدمی وقتی تمرین میکنه میتونه شدت بده به کارش. این دوستانی که تو این گروه های جهادی کار میکنن واقعا روز به روز به کارشون ایمانشون بیشتر میشه، خودشون هم لذت میبرن، خودشون هم میفهمن دفعه دیگه یه کار دیگه میکنن. من جاهای مختلف اینا رو دیدم و خودم از نزدیک باشون این حس رو درک کردم. مثلا کسانی که اون اوایل انقلاب تو کمیته امداد خدمت میکردم، من یه ارتباطی داشتم باشون و خیلی ارتباط نزدیک داشتم، میدیدم اینا چه نورانی میشن. اون موقع خیلی با عشق و علاقه کار میکردم، بحث استخدام و اجزام در کار نبود. البته الان هم خوب هم اینه که اصلا استخدام هم باید باشه، اینا هم با قول معروف میگفتن عصف حضرت عباس هم نیاز به عروفه داره، کاهویانجه میخواد، بالاخره خرج داره، زندگیشون باید بچرخه. اما این منافات نداره که استخدام هم باشن، حقوق هم بگیره، اما واقعا با این حقیقت ایمانی کار کنن، یعنی از سر حب فی الله کار کنن. و همینطور سایر موارد دیگری که هست که باید به حدی برسه که ولی همین بشود. من دیگه حالا در انتها، خیلی بحث ها بود ولی فرصت نیست دیگه، اینها رو اگر توی سوالات ضمن سوالات لازم شد به بعضی از اون بحث دیگر هم اشاره خواهم کرد. و به این عرض میخوام بکنم به این نکته که در ادبیات ما هم خیلی به این توجه کردن، ولی این من یه نگاه اخلاقی هم بهش بکنم، مراتب داره. گاهی این محبت ها برای فوائدی است که ما برای خودمون در نظر داریم و گاهی نه، مثلا برای چیز دیگری است، برای خود اون شخص و خود اون شیء هست. مثلا میگه چو غنچه گرچه فرو بستگی کا است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشای باش. سعی کنی گره گشایی کن. مراتب خدمت به خلق، یه مرتبه پایینش اینه که خودت آزار نرسونی به مردم. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. تو یه شعر دیگه، یه خورده مبالغه توش هست، ولی میخواد تأکید بر این رو برسونه که مردم آزاری خیلی بده. این حداقل اقل این است که انسان به اون مرتبه محبت پا بگذاره، که در روایت هم اینو داریم، میفرماید کف الاذى عن الناس. کف الاذى رو ببینید در روایت داریم. بعد میپرسن بهتر از این چیه؟ میفرماید نه، بهتر از این است که خدمت هم بکنه، یه کار دیگری بکنه. حافظ اینجور میگه مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. مرتبه بعدیش میگوید دلش به ناله می آزار و ختم کن حافظ، که رستگاری جاوید در کم آزاری است. تا حال اگه نمیتونی کلا آزار نداشته باشی، کم بیازار. این مرتبه پایین ترش، اما بالاتر هم داریم. میگو فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چه گویند روانیست نگوییم و نگوییم رواست. چنان بزی که گر خاک ره شوی، کس را غبار خاطری از ره گذر ما نرسه. یعنی انقدر لطیف باش که اگر اومدن بر سر قبرت گذشتن، پا گذاشتن اون روی قبر تو رفتن، از اون جای پای اون مردم غباری که بیاد دیگران رو بیازاره اینقدر هم بلند نشه، اینقدر بیازار باش. جفا نشیوه درویشیست و راه روی، بیار باده که این سالکان نمرد رهند. غلام همت دردی کشان یک رنگم، نه آن گرده که از رق لباس دل سیهند. میگفت من از بازوی خود دارم بسی شکر، که زور مردم آزاری ندارد. البته میگم این موضع ضعف دیگه، این حد اقل ها رو داره الان بیان میکنه. یک جور دیگه، یه مرحله دیگرش این است که شما یه کاری کنید منفعت خودت هم توش تأمین میشه. اینو میگه درخت دوستی بنشان، که کام دل برار به بار آرد. نهال دشمنی برکن، که رنج بی شما راید. یعنی اگه شما دوستی بکارید، خودت سودشو میبرید، منفعتشو خودت میبرید. خب اینم اشکال نداره، اینم یه مرتبه است در اخلاق، ما بهش میگیم دیگرگروی خودگروانه. یه جور دیگرگروی توش هست، ولی با تم خودگروانه هست. در واقع اون بن کار این است که به خود آدم منفعت برسن. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. به ضرر میکنید اگر از دست بدی، برو در خدمت یوسف. اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. یعنی دوستی ورزیدن به نفع خودت، اوقات شما رو خوش میکنه. از این چند تا شعر دیگه هم میگذرم، دیگر گروی حق خواهانه رو ببینید. یه نمونه اینم بگم و تمام. چنان پر شد فضای سینه از دوست، فکر خیش گم شد از ضمیرم. این مرتبه عالیه دیگر گروی است. یعنی شما به فکر دیگران هستید، نه به خاطری که خودت منفعتی کنید، بلکه فقط به فکر دیگری هست. فقط چون حقیقت این هست و این رو میطلبد، خدا این رو از تو خواسته است، به فکر دیگران باش. هر چه بعدش میخواد بشه بشه، شما به اون بعدش کار نداشته باشید. چنان پر شد فضای سینه از دوست، یعنی محبت خدا اینقدر در دل آدمی نشسته و محبت خلق خدا هم به تبع در دل آدمی نشسته، که فکر خیش گم شد از زمینم، دیگه اصلا به فکر دیگری نیست. دامن دوست به دست آر، ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان. خب امیدوارم که این بحث مفید بوده باشه، هرچند من میدانم در محضر عزیزان هم زیره به کرمان بردم، هم از پراکنده گویی که احیانا رخ داده است عذرخواهی میکنم. من دوست داشتم که بحث خب خیلی قویتر و منسجمتری در خدمت دوستان ارائه بکنم، ولی امیدوارم این هم که عرضه شد برای این باشد که با مشارکت دوستان ما و اساتید محترمی که حضور دارند این به تکامل انشاءالله برسد. من استفاده خواهم کرد از محضر عزیزان و باید همینجا هم یک تشکری کنم از عزیزانی که زمینه این بحث ها رو گستردند و فراهم کردند و واقعا یکی از بهترین و زیباترین اقداماتی است که داره صورت میگیره که معارف دینی رو ما بتوانیم اون جنبه های عینی ترش رو عرضه کنیم، جنبه هایی که به عمل منتهی می شود، به رفتار اجتماعی خاص منتهی می شود، به جامعه سازی و جامعه پردازی منتهی می شود. انشاءالله در این مسیر، در مسیر تمدن سازی دارن گام برمی دارن، واقعا جای تقدیر داره. من به خصوص از جناب آقای دکتر بابایی هم تشکر میکنم و بقیه عزیزانی که در این هم مشارکت فرمودن، هم آقای شاکر نژاد، هم آقای دکتر بابایی، هم سایر عزیزان در پژوهشگاه و پژوهشکده مطالعات عرض کنم که اجتماعی دفتر تبلیغات. انشاءالله خدا توفیقاتشون رو بیفزاید.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی استفاده کردیم، لطف فرمودین، دست شما درد نکنه. اگر اجازه بفرمایید ما یه دوستان 20 دقیقه به صورت پراکن سوالات رو مطرح بکنند و بعد حضرت علی 20 دقیقه نهایی رو دیگه به ترتیب پاسخ دادن و جنبندیش دیگه در اختیار خود حضرت علی باشه. آقای دکتر شاکر نژاد یک سوالی که اینجا مکتوب کردن عرض کنم که فرمودن که معمولا حد و مرز خود و دیگری در مهرورزی چالش برانگیز می شود. چه معیاری می توان برای جامعه ایمانی ارائه کرد که در آن باید قواعد رفق و مدارا پیاده شود و چه مرزی بین آن و جامعه دشمنان خدا می تواند در واقع می توان قرار داد که در آنجا نباید مهرورزی کرد؟ عرض کنم که این یک سواله. اگر دوستان دیگری که به خدمت حضرت عالی هستن دوستان سوالات داشته باشن خدمت بزرگواران خواهیم بود. فقط اگر سوالات رو فرمودن چون اونجا میکروفون ندارن حضرت عالی سوالات رو وقتی خواستن جواب بفرماییم بعدی بازخوانی بفرماییم. اگر دوستان حاضر در جلسه هم نکته ای که به صورت مکتوب یا عرض کنم که بخوان میکروفونشون رو روشن بفرمایند، سوالات رو مطرح بکنند. من هم تا دو تا سوال از خدمت جناب استاد مطرح میکنم که اگر صلاح دیدن این رو پاسخ بفرمایند. یکی مسئله دوگانه محبت و عدالت، اون بحثی که خواجه نصیر در اخلاق ناصری مطرح میکنند و اونجایی که جامعه‌ای که بر محور محبت شکل میگیره احیانا بی نیاز از عدالت میشه و این دوگانه رو اساسا ما و جناب استاد چجور در واقع جمع میکنن به معنا. و نکته دوم نقدیستش به مرحوم شهید مطهری به شعر سعدی داره که بنی آدم اعضای یکدیگرن و ایشون این در واقع اخوت رو در میان بنی مؤمنین میاره بر اساس اون روایاتی که در مورد مؤمنان یه چنین در واقع تعلق خاطر بینشون ترسیم شده. ولی بنده در برخی از آثار حضرت آیت الله جوادی آملی بر اساس تحلیل فلسفی از فطرت انسانی نوعی از اخوت انسانی رو عملا بین انسان و انسان مطرح میکنند و نه صرفا بین مؤمنین و مؤمنان. و خواستم نظر حضرت علی رو هم در این ارتباط، اونجایی که بحث تعاخی هست، اونجایی که بحث در واقع محبت هست، اونجایی که بحث تعلق خاطر هست، این مرزش احیانا بین در واقع مؤمنین و مردم به صورت عام که الان جوامع مختلف هم ادیان مختلف هستند، مذاهب مختلف هستند و درجات مختلف ایمانی هستند، به معنای این هم نظر حضرت به ما بدون. خب ظاهرا اینجا عزیزی اعلام آمادگی نکردم برای سوال.
آقای دکتر بابایی اجازه بدید همینا رو بپردازیم، هم ذهنها آماده تره وقتی سوال مطرح میشه، بعد هم باز خدمت عزیزان خواهیم بود.
پس اول سوال های دکتر شاکر نجات و بعد خدمت.
حد و مرز خود و دیگری رو در واقع من به نحوی اشاره کردم. اصل و اساس این است که ما با همون نگاه ایمانی از منظر خدا بنگریم به جامعه مخلوق، حتی بیش از جامعه بشری عرض می‌کنم، به کل عالم مخلوق از منظر خدا بنگریم. حد و مرزش اونجوری تعیین میشه، یعنی ببینیم هر چیزی رو خدا دوست می‌داره ما هم دوست بداریم. ملاک‌هاش هم در شریعت معمولاً مطرح شده است، موارد و مواضعی که خدا بیان فرموده است که خدا این رو دوست نداره. ان الله لا یحب عمل المفسدین، مثلا لا یحب چی، لا یحب چی، و یا خیلی جاها فرموده است یحب التوابین، یحب المتطهرین، یحب چی و چی. باز اینها معیارهایی داره، در روایات هم بیان شده است، ولی اصل و اساسش همینه. اینکه مرزبندی ها در جامعه انسانی وقتی میاد چطور باشد، بعضی ها ممکنه بگویند آقا جان ما نمیدانیم که حقیقتا خدای متعال مردم رو چقدر دوست داره و چی. ما مأمور به ظاهر هستیم، اولا در شریعت به ما یاد دادن اصل و اساس رو ظاهر بگذاریم، دوم اینکه این با اون بحث شما هم پیوندی میخوره، با اون سوال آخری که فرمودید در باره شعر سعدی، بنی آدم اعضای یک پیکرند یا یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، که آیا ما با بنی آدم عشق ببرزیم، محبت ببرزیم، یا به مؤمنان فقط عشق ببرزیم. در توضیحی که داده میشه اینجور گفته میشه که خدای متعال این چنین نیست که فقط مؤمنان رو دوست داشته باشه، ولی مؤمنان رو خیلی بیشتر دوست داره. در واقع این امری اشتدادی است، شدت پذیر است، مغور به تشکیک است، و این مراتب دوستی خدا از صدر خلائق یعنی پیامبر گرامی اسلام آغاز می شود، همینطور میاد پایین به مؤمنین درجه یک، اولیا و مؤمنین بعدی، حالا توی اینها علما هستن، مجاهدین هستن، خدمت کنندگان به یکدیگر هستن، متحابین هستن، و همینجور میاد پایین تا مؤمنین عادی که حداقل های ایمانی رو دارن، تا بعد کسانی که آدم های خوبی هستن اخلاقاً اما هنوز نشناختن، ایمان نیاوردن، اونها هم باز خدا متعال دوست داره. اینجور نیست که اونا رو دوست نداشته باشه، درسته بعضی اعمالشون رو نمیپسنده، چنان که بعضی اعمال مؤمنین رو ممکنه نپسنده، یعنی گناهکارن، گناهشون رو نمیپسنده، ولی خودشون رو دوست داره، میخواد اینا نجات پیدا کنن. در روایت چقدر داریم که خدا منتظر بازگشت گناهکار هست، یعنی او رو دوست داره که میخواد برگرده، و مثل مادری که چشم انتظار بچه فراریش هست و به انتظار بازگشت گناهکاران هستند. ما در روایت هم داریم که گفته می شود که شما باید انسان رو دوست داشته باشید، اون کسی که تو این خط هست، ولی اگه عمل بدی داره عملش رو مبغوض بدارید، تا به جایی برسد که فرد به نقطه صفر میرسه و بعد از اون به بعد میاد زیر صفر و شروع میشه به مدارج، نگوییم عرض کنم که چه میگویند در باب درکات جهیم رو اونایی که میپیمایند درجه به درجه میره پایین، تا به اونجایی که میرسه به اعماق جهنم پای میگذرن اون افراد. خب اون افراد کیا هستن؟ شاخص هاش در روایت آیات معلوم شده، یعنی خود شیطان و کسانی که اذلال میکنن دیگران رو، اینا خیلی وضعشون بده و خیلی دور از خداوندن و مبغوض خداوند هستن، زالین، مزلین، اینا مبغوض خداوندن. ولی این چنین نیست که اینها در بین مردم عادی جهان فراوان باشن، اینها مردم اندکی هستن که این چنین شدن به مراتب مثلا اولئک کالانعام بل هم اضر رسیدن، اونا رو خدا دوست نداره طبیعتا، ما هم نباید دوست بداریم، باید اونها رو دشمن بداریم چون دشمنان راه خدا هستن. اما این وسط جمعیت زیادی قرار میگیرن که جزء اون مؤمنین به اصطلاح خواص به حساب نمی آیند، ولی جزء مردمی هستن که خدا هدایت اینها رو دوست داره و این خود اونها رو هم دوست داره چون بندگانش هستن. من مثالی رو بزنم، در یک روایتی پیشترها دیدم که امام علیه السلام، ظاهرا امام صادق علیه السلام هست، من چون خیلی قدیم دیدم الان تو حافظم نیست، احتمالی دارم عرض میکنم، امام صادق ظاهرا علیه السلام یک انبانی رو بردن، نیمه شبی بود، پخش کردن بین جمعیتی از مردم ها در خونه خیلی کسان تو مدینه، این رو پخش کردن. بعد یکی از همراهانشون پرسید که خب اینا همه مؤمن بودن که شما بهشون نون رسوندید؟ گفتن نه، اینا مؤمن نبودن، یعنی از شیعیان حضرت نبودن، از اهل سنت بودن، اما اگر از شیعیان بودن خب نانخورششون رو هم میدادیم. این به ما یه درسی رو میآموزه، یعنی ما باید به همه خلائق بتوانیم خدمت کنیم هر جور توانستیم، منتها به اونهایی که به ما نسبت بیشتری دارند، الاقرب و فالاقرب، به اونها بیشتر باید خدمت برسونیم، حق بیشتری به گردن ما پیدا میکنن. همونطور که خدا بیشتر دوستشون داره، ما باید بیشتر به اونها مهربانی کنیم، ولی معناش این نیست که به اونها بیمهری میکنیم به بقیه، نه خیر، به بقیه هم باید مهربانی کنیم، به غیر خودی ها هم باید مهربانی کنیم، حتی به غیر مؤمنینی که اما دشمن راه خدا نیستن، به اونها هم باید مهرورزی کنیم، که البته این مهرورزی ثمراتی داره، از جمله ثمراتش این است که اونها رو علاقمند میکنه به مسیر ما. میفرمودن که با مردم جوری رفتار کنیم که بعدا بگوین خدا رحمت کنه جعفر ابن محمد رو که شیعه‌اش رو خوب تربیت کرده، ما هم باید اینجوری رفتار کنیم. حالا برسیم به مسئله محبت و عدالت هم که فرمودید، خواجه نصیر بیان کرده و البته غیر از مرحوم خواجه نصیر دیگران هم این رو مطرح کردن، از فارابی و ابو علی مسکوی و دیگران این رو بحث کردن، این دوگانه محبت و عدالت همیشه مورد بحث بوده. و من خودم یک تقسیم بندی دارم، این رو در همین کتاب اخیر، بله لطف کنید شما، در این کتاب اخیر انتشار اون رو آوردم و اون این است، به نام فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین. اونجا این رو عرض کردم که ما یک اخلاق خرد داریم، یک اخلاق کلان داریم، مثل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. در اخلاق خرد به مسائل فردی بیشتر پرداخته می شود، در اخلاق کلان از منظر کلان و اداره جامعه نگریسته می شود و برنامه ریزان جامعه موظف می شود به یک سلسله اخلاقیاتی. حتما چون این است که در اخلاق کلان اصلی ترین معیار اخلاقی عدالت است، و اون چه که بیشتر برش تأکید شده است، مال حوزه اخلاق کلان، مال حکومت هست، مال کسانی که مدیریت جامعه رو به عهده دارن، باید اونها بر عدالت بیشتر تأکید کنن. و اون روایت مشهوری که از امام علی علیه السلام هست و همه شما این رو شنیدید و آشنا هستید، که میپرسن از ایشون که عدل بهتر است یا جود، حضرت عدل رو ترجیح میدن. این ظاهرا مال دوران حکومت ایشونه، میفهمن عدل سائس عام است، یعنی یک سیاست عمومی است، برای همه درد همه میخوره، ولی شما وقتی جود میکنید یک گروه خاص میرسه. شما باید عدالت رو حتما در جامعه رواج بدید و معیار کارهاتون قرار بدید. بنابراین در برنامه‌ریزی عمومی اجتماعی عدالت اصله. حاکمان نباید جود بورزن، اصلا کار حاکمان این است که عدالت رو پیاده کنند، و وقتی عدالت رو با ابعاد خودش، نه با تک نگری، یعنی تک معیاری نیست عدالت، لااقل 8 معیار داره. من در یه مقاله این رو عرضه کردم که معیارها چیست و آخر سر به یک ضابطه رسیدیم. ضابطه به معنی فرمول، یک فرمول شبه ریاضی برای ادارت ارائه کردیم اونجا که این هشت معیار رو با هم باید ببینیم تا بتوانیم در باب ادارت یک نظر نزدیک به واقعیت بدهیم. در اونجا معیار عدالت هست و ما باید تلاش کنیم که عدالت رو اجرا کنیم. اما در بحث روابط انسانی بین فردی، در اون خانوادگی، همسایگی، روابط مردم با یکدیگر، چه در روابط اقتصادی تجاریشون، چه در روابط سیاسیشون، چه در روابط دیگرشون، اینها اونی که ارزش بیشتر داره حتما بحث محبت و ایثار و کمک کردن به یکدیگر هست، ولی کف اخلاق در اونجا عدالت. باز هم ما یه کف اخلاق داریم، یه سقف اخلاق داریم، کفش عدالت هست، سقفش ایثار هست. ما از وقتی از عدالت صحبت میکنیم یعنی به همدیگه ظلم نکنیم، به حق خودمون راضی باشیم در روابط بین فردی، همین که در روایت هم دیدیم کف العزا کنیم، در اشعار حافظ هم براتون خوندم، حداقلش این است که کف العزا، یعنی به همدیگه آسیب نرسونیم، اذیت نکنیم. اما آیا به همین مقدار باید بسنده کنیم؟ نه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خدا بسنده به عدل نکرده، به هم عدل امر کرده هم به احسان. متو اول عدل رو آورده، یعنی میگه حداقل عدالت داشته باش، از عدالت شروع کن، بعد سعی کن به احسان برسی. پس ما در تربیت اجتماعی، اخلاق اجتماعیمون باید هر دو رو لحاظ کنیم، ولی به خاطر اینکه میخوایم به قله برسیم مبادا فراموش کنیم عدالت رو، روی عدالت تأکید نکنیم. به نظر میرسه به هر دو باید تأکید کنیم و وقتی مفید است که به احسان اصرار ببرزیم و خیلی او رو روش تأکید کنیم که عدالت رو توجه بهش داده باشیم، حداقل هاش رو ما سعی کنیم این رو به دست بیاریم، اون وقت اون رو در زندگی خودمون بعد بریم سراغش. ولی معناش این نیست که در برنامه ریزی جمعی ما، غیر از بحث دولت، در برنامه‌ریزی جمعی ماها، گروه‌هایی که می‌خوایم کار کنیم، بگیم تا جامعه عادله نشود هیچگاه به سوی احسان نخواهیم رفت. نه، اینم معنا نداره، چون هیچ وقت اونجا نخواهیم رسید. باید منتظر ظهور مهدی موعود سلام الله علیه باشیم و این معنا نداره. ما نباید منتظر اون وقت باشیم، باید خودمون ابتدا بر عدالت ورزی خودمون تأکید کنیم، بعد گام بعدی رو برداریم، مهرورزی رو ترویج کنیم و توقف در عدالت ورزی نکنیم. به نظر من یه همچین چیزی شاید یک ضابطه فهمیدنی و پذیرفتنی باشه. پس خلاصش این میشه که دولت وظیفه عدالت داره و تا آخر هم این وظیفه داره و هیچ وقت نباید این رو رها کنه. هر کاری میکنه اون در مسیر عدالت باید کار کنه. اما مردم یک جامعه ایمانی باید هر دو وجه رو برش تأکید بکنن. دوستان ما در اینجا سوالاتی دادن، اگه اجازه بدید من هم اینا رو بخونم.
بله بله. فقط یه مورد،
اگر ابهامی در اون مورد هست بفرمایید.
آقای دکتر بوسلیکی هم یه سوالی داشتن، ایشون هم بفرمایید و بعد سوالات خدمت حضرت.
بفرمایید. بله بله.
آقای بوسلیکی لطفاً میکروفون روشن بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی مثل همیشه از نکات و دقت نظرهای آقای دکتر صادقی استفاده کردیم و همیشه بهره مند هستیم. فقط از باب زیغ وقت دیگه من کوتاه نکتم رو عرض میکنم، از مقدمات عبور میکنم. ببینین، ما تو بحث خدمت تو خیلی زمینه های دیگه، حالا تو بحث خدمت رسانی هم همین جوریه، روایات خوب داریم، هی تشویق به خدمت میکنن، تشویق به محبت، مهرورزی و رفق و. اما یه روایاتی هم داریم چالش درست میکنه، یعنی اونا رو هم باید بیاریم توی کار و به این نتیجه مجموعی برسیم. الان همین مثالی که سوالی که آقای دکتر شاکر نجات پرسیدن ناظر به اینه که ما یه وقتای خودی غیر خودی میکنیم مردم رو با ملاکهای دینی و یه جایی ما موظفیم به اونا رسیدگی نکنیم. اتفاقا من یه دونه روایت از کافی براتون میخونم، جلد 2 صفحه 200. این عبارت رو میخونم، از آقای امام صادق علیه السلام نقل شده که من اشبعم مؤمنن وجبت له الجنه، این خوبه، اشکال نداره. و من اشفع کافرن کان حقا علی الله ان یملع جوفه من الزقوم، مؤمنن کان او کافرا. یعنی اون کسی که قضا میده به کافر، چه مؤمن باشه چه کافر باشه، خدا حتما با زقوم شکمشو درونشو پر میکنه. خب ببینین، داره منع از عزا دادن به کافر میکنه. این کافر دیگه اطلاق هم داره اینجا، یعنی قاصر، مقصر، حربی، غیر حربی، کافر. یعنی میخوام بگم این قبیل روایات هم داریم ما که یه جایی ما رو دوچار دستنداز میکنه توی خدمت رسانی. یعنی این روایات چالشخیز رو هم باید بیاریم. من الان یک سوال خیلی خیلی روشن میپرسم، سوال چالشیه، حالا نمیدونم اینا خیلی صلاح هست، حالا امیدوارم همه دیگه حالا خودی هستیم. الان یه نفر بهایی، یه خانواده بهایی که اعتقاد شدیدی هم به بهاییت خودشون دارن، خیلی هم پایبندن، اینها رو ما الان بهشون رسیدگی بکنیم؟ یا یه نفر فرض کن داعشی یا مناطق سنی نشینی که اصلا سربازای داعش بیشتر از اینجا داره جذب میشه، یا سنی های ناسبی، یعنی ما با ملاک های، چون بحث ما الهیات خدمت دیگه، الهیات خدمته و یعنی اخلاق سکولار که نیست که، وارد الهیات که میشیم با یه سری چالش های مواجه میشیم. به ما اجازه نمیده بنی آدم اعضای یکدیگرن ببینیم همه چی رو، یعنی یه جاهایی منع از خدمت رسانی داریم. این یه نکته. نکته دوم ناظر به خصوص این همایشه. این همایش، همایش امداد فرهنگیه در واقع، یعنی بیشتر امداد واسه خوراک دادن و مسکن و اینجور چیزا نیست، امداد فرهنگیه. حالا سوال اینه، اگر کسی از ما امداد نمیخواد، ما میتونیم بریم بهش امداد رسانی فرهنگی بکنیم؟ خود میخوام بگم خود خدمت و امداد ما آیا باید انفعال باشه در پاسخ به واکنش، به پاسخ به درخواست طرف مقابل باشه، یا ما ابتداعا باید این کارو بکنیم؟ تو بحث امداد فرهنگی، چون ملاکهای ارزشی و هنجاری خیلی متفاوته، من با ملاکهای خودم میگم ببین اون نیاز به امداد داره، اون میگه آقا تو چرا هنجارهای خودتو میخوای به من تحمیل کنی، من نه نیازی به امداد دارم نه نیازی به کمک تو دارم، چرا به زور میخوای به من امداد بکنی؟ مثلا میگم خانومی که هنجارهای پوششی متفاوت از ما داره، ما این رو دستگیرش میکنیم، میبریم توی دوره‌های آموزشی چه که اینو مثلا به راه راست هدایت کنیم. مثلا میگم حالا امداد فرهنگی اهم از اینه. طرف مقابل اصلا احساس کمبود و نیاز به امداد نمیکنه، اما ما اصرار داریم امداد بکنیم اونو. یعنی تو خصوص امداد فرهنگی، یه وقتی از امداد رسانی غذا و دارو و ایناست، اونا حالا امرش یه ذره سهله، اما تو خصوص امداد فرهنگی با این چالش تفاوت هنجارها مواجهیم. آیا باید وایستیم او از ما امداد بطلبد، آنگاه به کمکش برویم، یا خودمون ابتداعا؟ دو تا سوال شد پس. یه سوال در مورد این چالش های الهیاتی خدمت رسانی که به ما اجازه نمیده به همه خدمت رسانی کنیم، یه نمونه روایت خوندم. سوال دوم خصوص این همایشه که امداد فرهنگیه، آیا باید خدمت رسانی ما واکنشی باشه یا ابتداعا باشه با وجود تفاوت هنجارها؟ خیلی خیلی عذرخواهی میکنم اطاله کلام شد، در خدمت اساتید هستم، بهره میدارم.
خیلی ممنونیم از جناب آقای بوسلکی عزیز که هم دقت نظر به خرج میدند همیشه، و الان هم سوالات خیلی خوبی رو مطرح فرمودن و البته خودشون هم استادن و حتما پاسخهایی برای این دارن، میخوان ما رو به نطق بکشانن. در باب امداد به کافر و احیانا روایاتی که من از امداد به کفار میکنه، خب اینا رو داریم، بله من هم دیدم اینها رو، ولی میدانیم که در برخورد با روایات واقعا باید با روش اجتهادی عمل کرد. یکی از اولین اقدامات در روش اجتهادی این هست که حتما باید جمع بین ادله کنیم، کلنگری کنیم، تک روایت رو هیچگاه مبنای یک نظر بزرگ کلان قرار ندیم. نظریه های کلان رو ما حتما باید با مبانی محکمتری سامان بدهیم و این بلازه روشی، اما بلازه محتوای این روایات. ما همچنان که چنین روایتی رو داریم، روایات دیگر داریم که یکی دو تاشو شاید اشاره کردم که اونجا معیار رو به دست میده و کمک میکنه برای جمع بین این روایات و حل مسئله این روایات. درست است که این روایات قید نزدن خودشون که مقصود چه جور کافری است، اما در روایات دیگر تکلیف رو روشن کردن. مثلا اون روایاتی که در باب فرض کنیم پیرمرد مسیحی که در نگرش روایات مسیحی هم کافر محسوب میشه، اسمش کافر ذمی است، وقتی که به اون برخورد میکنن میبینن به گدائی افتاده و حضرت برافروخته میشن با اون حتی تعبیرهای تندی با مخاطبان خودشون اطرافیانشون مواجه میشن که چطور تا وقتی که توان داشت ازش کار کشیده اید، منظور جامعه مسلمان اون دوره هست، جامعه شما از این کار کشیده اید، حالا رهاش کرده اید، حالا که دیگه قدرت کار نداره این رو رها کرده اید. این الزاماً مقصود این نیست که این برده بوده و کار کردن حالا رهاش کردن، چون بعضی از تفاصیلی که از این روایت میشه این رو تفسیر کردن، ولی نه الزاماً به اون معنا نیست. میتواند به این معنا باشد که یک فردی تو جامعه اسلامی زندگی میکرده، اون زمانی که میتونسته کار کنه کار میکرده، درآمدی داشته است، و اما در این زمان دیگه توان کار نداره، خدمت به این جامعه نمیتونه بکنه، الان بیکار شده، ناتوان شده. این معناش این است که باید شما این رو حمایت کنید. بعد همونجا مقرر فرمودن از بیت المال برای یک فرد کافر ذمی مقرری تعیین فرمودن. خب این پس نشون میده یک معیارهایی میشود از این روایات کشف کرد. من الان نمیخوام جواب قطعی و نهایی رو بدم، فقط این رو خواستم بگم نمونه های این طرفش هم داریم که به ما معیار میدن و قدرت جمع بین این روایات میدن. اون ایده خود من این هست که حالا استدلالش بماند انشاءالله در جای خودش، این هست که ما کافری که در جنگ با ما هست، کافری که به اصطلاح داره با ما مقابله میکنه و در سر ستیز بر ایمان ما هست، حتما نباید به اون امدادی بکنه. ولی هم کافر دیگری که در جنگ با ما نیست، مثل اکثر کفار جهان که با ما در جنگ نیستند، اکثریت میلیاردها انسان روی زمین هستند، این میلیاردها انسان از منظر موازین فقهی کافر محسوب میشوند، حالا یا کافر ذمی یا کافر غیر ذمی، البته غیر حربی، حواسمون به اینم باشه، همه کفار غیر ذمی حربی نیستند، کافر غیر ذمی غیر حربی هستن، اکثریت مردم جهان رو اینها تشکیل میدهن. خب اینها رو چگونه باید رفتار کرد؟ حتما به نظر این حقیر اینها باید با همون اخلاق مهرورزانه با اونها رفتار کرد، و از منظر الهی که به این قصه نگاه میکنیم اینها همون خلق اللهی هستن که نیاز به امداد فرهنگی هم دارن، و ما باید تلاش کنیم برای نفوذ در دل اینها، برای جذب اینها و برای هدایت اینها به اسلام. اگرم نیاز اجتماعی دارن، اگر نیاز اقتصادی دارن، بتونیم کمکشون کنیم، باید این کار رو بکنیم، از همون طریقه که میتوانیم جذبشون کنیم. ببینید بعضی روش ها رو این میسیونرهای مسیحی یاد گرفتن و عمل کردن و موفق بودن، واقعا این روش الهی است. من خیلی صریح این رو عرض میکنم، روشی که مثلا یک کسی در لباس پرستاری می رود در گوشه از آفریقا، در یک جایی از جاهای دور افتاده، مثلا جنگل های فرض کنیم بر اندونزی، و اونجا تراش میکنه بومی های اونجا رو خدمت بهشون میکنه، بعد که خدمت کرد یواشاش مردم اونجا علاقمند به اون میشن، میان بر آیین اون میگروند به اون. الان کسانی که مسیحی شدن در اندونزی خیلیشون اینجوری مسیحی شدن، کسانی که در آفریقا مسیحی شدن خیلیشون همینطوری مسیحی شدن. این یک امداد بزرگ، غایتش فرهنگی است، ابتدایش ممکن اقتصادی بوده باشد، و این طریقت طریقتی است که خدا میپسنده این رو، و ما در روایاتمون اینها رو فراوان داریم که میتونیم ازش معیار به دست بیاریم، بعد جمع میکنیم بین این روایات. عذرخواهی میکنم طولانی شد. و اون یکی سوال که در باب اینکه آیا امداد فرهنگی بر اساس خواسته فرد امداد گیرنده باید باشد که اگر بخواهد، یا به تشخیص ما؟ نه، ظاهرا اینجا معیار تشخیص خود ما هست. اگر ببینیم چون نابینا ببینی و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. این در واقع هم عقل این رو حکم میکنه، هم منتها تحمیل معنا نداره، اینم توجه داشته باشیم. روش باید درست باشه. اصل اقدام به امداد فرهنگی نیاز به اجازه خود فرد ندارد، اما روش ما در امداد فرهنگی حتما نمیتواند روش تحمیلی باشه، باید روش اقناعی باشه، باید در دل اون نفوذ کنیم با یک روش صحیح تا اثر بکنه، تا اصلا مجاز شمرده بشه اون، و الا روش دیگه، روش تحکمی، روش هایی که با عنف همراه هست اصلا نه جواب میدهد نه مجاز است به نظر من، این روش ها مفید نیست اصلا. پس اصل اقدام لازم است بر ما، به عنوان یک واجب الهی باید بهش بنگریم، اما روشی رو باید انتخاب کنیم که اون روش بتواند اثر بخش باشد. این دقیقا همون شرایطی است که در نهی از منکر و امر معروف داریم، مگر در امر معروف و نهی از منکر که یک تکلیف، دو تکلیف الهی هستند، از ما به ما میگویند که اجازه بگیرید از اون طرف که نهی از منکرش کنیم. نهی از منکر یک امداد فرهنگیه دیگه، امر به معروف یک امداد فرهنگی، مگه گفتن اجازه بگیرید از او؟ این روشنه، اجازه اصلا لازم نیست، خواست او اصلا لازم نیست، اما روش باید روشی باشد که با او به نحوی رفتار بشود، اولا او حس تحمیل نکند، حس عنف و تشدید و زورگویی و اینها اصلا نباید پیدا بکند، برخلاف بعضی از فتاوا، من اینجا صریحا میگم بعضی از فتاوای قدمای ما بعضا به نحوی در حوزه امر و معروف و نهی از منکر بیان شدن که به نظرم خلاف اون حکمت اصلی وضع این حکم شرعی هستن. اونجا گفتن شما باید اونجا امر کنید، هیچ محبت هم لازم نیست، خیلی امر آمرانه هم امر کنید. نه اینطور نیست، اون فتاوا حتما غلط هستن به نظر من، و من اینجا صریحا این رو ازش دفاع میکنم که باید اصلاح بشه روش ها، و روش ها درسته اسمش امره ولی ظاهرش نباید امر باشه، اتفاقا اغلب باید غیر آمرانه باشد، در ظواهر دیگری باید شکل بگیرد. ما دستورم دارید به روشی عمل کنید که تأثیر بکنید، از روشی که امر صریح و عنف و تندی و احیانا روش هایی باشد که این دوره اصلا نمیپذیرن اون رو دیگه، اونا جواب نمیده. من چندی سوال دیگه دوستان حاضر در این جلسه مون دادن که دیگه عذرخواهی میکنم که فرصت پاسخگویی به اونها نیست، و میکروفون رو در اختیار مدیر محترم جلسه جناب آقای بابایی قرار میدم که جمع‌بندی یا هر کاری که صلاح دیدن بفرمایید.
خیلی ممنونم از فرمایش بسیار بسیار مغتنم، پرنکته و عرض کنم که بسیار فاخری که ارائه فرمودین و پرسش هایی که از آن مطرح فرمودن. من قصد جمع‌بندی ندارم، ولی فکر میکنم ما یه 5 دقیقه فرصت داریم، اگر از دست کم جهتیم که برای حضاری که اونجا در خدمت حضرت عالی هستن عرض ادب بکنیم، اگر در واقع یه سوال حداقل حضرت عالی بپردازیم بعد جلسه رو ما پایان بدیم.
یکی از دوستان سوال کردن ایمان به معنی عقل و قلب و دلبستگی است، در این صورت جایگاه عقل چه می شود در ایمان و پذیرش ایمان، عقل چه کاره است؟ خب طبیعتاً عقل و قلب بدون یک عقلانیت معنادار نیست، ما در اون بحث ها میگیم اینا بحث مقدماتی است، معرفت و عقل و حضور عقل در مقدمات حتما لازم هست، برای شناخت لازمه، وقتی شناخت حاصل شد اون وقت عقل و قلب حاصل میشه، عقل القلب اون دلبستگی که پدید اومد میشه ایمان. پس مقدمه ایمان معرفت هست، معرفت هم محصول عقله، اون خودش جزء حقیقت ایمان نیست، معرفت جزء حقیقت ایمان نیست بلکه مقدمه ایمان است. خیلی ممنونیم از جناب دکتر بابایی.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. خب ما انشالله در یه فرصت آتی به بخش دوم این جلسه که روکرد فلسفیه دکتر صادقی خواهد بود و اصل موضوع، حالا انشالله هر موقعی که دکتر فرصت داشتن در خدمت سروران خواهیم بود، ولی اصل این سلسله نشست‌ها رو انشالله ما تا پایان سال در حوزه‌های مختلف اندیشه اسلامی انشالله دنبال خواهیم کرد. من مجدد از حضرت صادقی بسیار بسیار تشکر می‌کنم و دیگر دوستانی که در جلسه حضور داشتن و ما رو همراهی کردن، خیلی ممنونم. التماس صدا و سلام علیکم و رحمت الله.
التماس صدا و سلام. اللهم صل على محمد.